سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که رادیو آزادی به نام های 11 تن از اعضای هیئت 15 نفری صلح حکومت افغانستان دست یافته است. گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده روی شرایط خروج نیروهایش از افغانستان غور میکند. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
در حالی که نمایندگان امریکا و طالبان در قطر می‌بینند، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید صلح در گره و امریکا و پاکستان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران وضع تحریم امریکا بر جواد ظریف را کار کودکانه خوانده است و استخبارات امریکا معلومات در مورد مرگ حمزه بن لادن پسر بن لادن به دست آورده است. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که روند صلح در گرو امریکا و پاکستان قرار دارد. آقای کرزی امروز در کابل در یک نشست خبری گفت تا زمانی که این روند به رهبری افغانها به پیش بردن نشود، صلح تأمین نخواهد شد. حکومت افغانستان تا هنوز در این باره چیز نگفته، اما شورای عالی صلح این ادعا را دور از حقیقت می داند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که امروز برای گفتگو با طالبان در قطر است، دیروز در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیرش به کابل و گفتگوها در مورد صلح را مملو از پیشرفت خواند.
من در روز تقریبا در روز در کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفر در کابل بازت گرفتن این وظیفه بوده.
جزئیات در مورد اظهارات امروز آقای کرزی را در جریان امین برنامه می شنوید. در پنجمین روز کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دو نامزد انتخابات سخنرانی های داشتند. این اولین بار است که آقای حکمتیار در یک گرد همایی کمپاینی حضور یافت، ولی رئیس جمهور غنی به روز یکشنبه در اولین روز آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی سخنرانی داشت. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 9 جنگجوی گروه طالبان و زخمی شدن 8 تن دیگرشان در یک عملیات در ولایت بلخ خبر داده است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی هلمند می گویند در جریان درگیری ها میان پلیس این ولایت و طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج 7 مخالف مسلح کشته شدند. از سوی دیگر صبح وقت امروز انفجاری یک ماین در کابل دو پلیس را کشت. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل و رادیو آزادی گفت
حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز انفجار در مرکز حوضی 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفت. دو نفر از 20 ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح می باشند.
به گفته ی آقای فرامرز، این ماین مغناطیسی بود و توسط طالبان جاسازی شده بود. طالبان خود تا حال در مورد تبصره نکردند. آل همچند خبر از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران وضع تحریم از سوی امریکا بر جواد ظریف وزیر خارجه ایران را که بخش از تشدید فشارها بر تهران می باشد محکوم نمودوان را کار کودکانه و غیر عقلانی خوانده است. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی در شهر تبریز گفت این اقدام امریکا نشان دهنده حراس واشنگتن از دیپلمات ارشد ایران است.
دولت مقتدر و ابرقدرت هست در سطح جهان، از مصاحبه وزیر خارجه ما میترسه.
این اظهارات آقای روحانی یک روز بعد از آن صورت گرفت که وزارت خزانه امریکا دیروز با نشریه اعلامیه دلیل وضع تحریم بالای ظریف را نمایندگی او از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران خوانده و گفت که وزیر خارجه ایران به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به خامنه ای کار می کند. نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه دور جدیدی از گفتگوها به هدف یافتن یک راه حل برای جنگ سوریه را آغاز کردند. این گفتگوهای دو روزه بخش از مذاکرات مسما به مسیر آستانه است که در پایتخت قزاقستان دایر شده است. آستانه حال به نور سلطان تغییر نام داده است. مذاکرات دیگر در مورد ختم جنگ سوریه به ابتکار ملل متحد نیز جریان دارد. روسیه، ایران و ترکیه که جوانب مختلف را در سوریه حمایت می کنند، ولی هر سه می گویند خواهان ختم این جنگ 9 ساله اند که در آن تا حال 370 هزار تن کشته شده، میلیون ها تن دیگر بیجا شده اند و بخش های بزرگ از سوریه و ایران شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که استخبارات آمریکا معلوماتی را در مورد مرگ حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، به دست آورده است. شبکه تلویزیونی NBC بدون ذکر نام کسی بر نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که خبر در گذشته حمزه بن لادن را تایید کردند، ولی دلیل مرگ و محل آن تا اکنون روشن نیست. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در ترکیب هیئت صلح حکومت افغانستان کیها شاملند؟ رادیو آزادی به نام‌های 11 تن از اعضای این هیئت دست یافته است.
با توجه به تجربیات گذشته این بار لیستی را آماده کردند که تا جایی که گفته میشه همه شمول هست، فراگیر هست.
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، میگوید روند صلح این کشور در گروه آمریکا و پاکستان است.
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان به طرف ازی باشه که پروسه صلح حقیقتاً افغانیش و تا حال نیست.
ریاست جمهوری افغانستان کمشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور را منظور کرد.
باز نیکرد اما بسیار با تأخیر بود. دست کنه که ما بدون ما با انتخابات داریم و اینها استخدام بسیار با کندی و با تأخیر انجام داد.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده روی شرایط خروج نیروهای این کشور از افغانستان غور میکند. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
به یکی از خسرانه بچه یکش زن کرد و روز که آورده که من یک دن انگوشتری دست ازو کردم، پس که دختر ما مثال آرسی کرد برای دختر ما ایچ چیز نکرد که نکرد دیگه من که چقدر روابط کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رادیو آزادی به نام های 11 تن از اعضای هیئت 15 نفری صلح حکومت افغانستان دست یافته است. در این فهرست که از سوی سه منبع معتبر با رادیو آزادی تایید شده است، نام های چند زن هم دیده می شود. این منابع که از افشای نامشان خودداری کردند، امروز به رادیو آزادی گفتند این فهرست به زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز سپرده شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در فهرست که رادیو آزادی به آن دست یافته است، نام‌های 11 تن از هیئت 15 نفری گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان، نام‌های دو زن نیز گنجانیده شده است. سه منبع باوری که خواستند نام‌هایشان گرفته نشوند به رادیو آزادی می‌گویند که حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح، و شاگل رضایی، عضو ولسی جرگه، شامل این لیست هستند. بر علاوه این دو زن، نام‌های عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انوارالحق احدی و باتور دوستم نیز درج این فهرست می باشد. هنوز در مورد 4 عضو دیگر این هیئت معلومات به رادیو آزادی نرسیده است، اما بر اساس گفته های منابع این 4 تن از میان کسانی هستند که در نشست بین الافغانی در قطر شرکت کرده بودند. در این حال عبدالخبیر اوچخون معاون شورای عالی صلح روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت تعیین شده برای گفتگوهای بین الافغانی فراگیر و توانا است و می تواند که مذاکرات را با طالبان به خوبی به پیش ببرد.
با توجه به تجربیات گذشته این بار لیستی را آماده کردن که تا جایی که گفته میشه همه شمول هست، فراگیر هست و شخصیت های مهم هست و از دولت و غیر دولتی قابل هضم برای جانب مقابل هم هست.
هرچند بر اساس اعلامیه وزارت دولت در امور صلح فهرست هیئت 15 نفری گفتگو کنندگان با طالبان نهایی شده است، اما حکومت افغانستان هنوز هم پس از گذشت 20 ساعت نامهای این هیئت را نشر نکرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه افغانستان را به قصد قطر ترک کرد و در حساب تویترش نوشت که وقفه کوتاه در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز خواهد داشت. هرچند تا هنوز مشخص نیست که دور هشتم گفتگوها میان مقامات امریکایی و طالبان چند روز ادامه خواهد یافت، اما آقای خلیلزاد امیدوار است که در این دور با یک توافق نهایی با طالبان دست یابند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به برخی از رسانه ها گفته است آنان توقع دارند که در هفته پیش رو توافقنامه پایان جنگ در افغانستان را با مقامات امریکایی به امضا رسانند. زلمه خلیلزاد در این دور سفرش به افغانستان نزدیک به 10 روز را در کابل سپری کرد و ساعت پیش از رفتنش از کابل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت سفرش بسیار پر دستاورد بوده است.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده. ما به یک موافقه رسیدیم با حکومت افغانستان در باره قدمای بعدی به رسیدن به موافقه با طالب و به طرف صلح.
طالبان پیش از این گفتند که پس از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با تمام جهت‌های سیاسی افغان به شمول حکومت این کشور من حیث یکی از جهت‌ها نه حکومت گفتگو خواهند کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات بین الافغانی در اسلو پایتخت ناروی صورت خواهد گرفت و توقع می رود که بالاخره افغان‌ها پس از 40 سال جنگ به صلح دائمی دست یابند.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت انتخاب شده توسط حکومت افغانستان توانایی پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان را دارد، اما حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید روند صلح در گرو امریکا و پاکستان است. وی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت تا زمانی که این روند به رهبری افغانها پیش برده نشود صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده است، اما شورای عالی صلح افغانستان این ادعای آقای کرزی را دور از حقیقت دانسته است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
در اوج تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید اکنون روند صلح به یک مرحله حساس رسیده است. هرچند آقای کرزی از تلاش‌های آمریکا در این راستا استقبال می‌کند، اما میگوید که روند صلح تا کنون در مالکیت افغانان قرار ندارد و این روند در اختیار آمریکا و پاکستان است. حامد کرزی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این باره چنین گفت:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان به طرف ازی باشه که پروسه صلح حقیقتا افغانی شود تا حال نیست و کوشش بری است که این پروسه در اختیار امریکا و پاکستان باقی بماند. در اختیار امریکا و پاکستان ماندن این پروسه به معنای ضرر منفعت ماست، به معنای نامدن صلح به افغانستان است.
رئیس جمهور پیشین بر وحدت سیاستمداران کشور تأکید می کند و از طالبان می خواهد که آتش بس کنند و جنگ را پایان دهند، زیرا به گفته وی ادامه این جنگ به سود خارجیان است. آقای کرزی می گوید امریکا با طالبان و حکومت افغانستان به تفاهم رسیده و به زودی توافقات جداگانه را نیز امضا خواهند کرد. به گفته وی دخیل بودن کشورهای همسایه مانند چین، روسیه، ایران و هند در روند صلح افغانستان مهم است. آقای کرزی از کشورهای چین و روسیه میخواهد که روند صلح را ضمانت کنند. حکومت افغانستان تا هنوز درباره گفته های آقای کرزی واکنش نشان نداده است، اما عبدالخبیر اوچخون معاون شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را دور از حقیقت میداند و میگوید که روند صلح در اختیار افغانان است.
من فکر میکنم که داد تا جای حقیقت نداره. دولت افغانستان و مردم افغانستان مالک پروسه صلح خواهد بود. نباید چنین یک ادعایی را مطرح کرد که پروسه صلح از دست افغان ها رفت. پروسه به اختیار افغان ها قرار داره. در تبانی با افغان ها آقای خلیلزاد این پروسه را به پیش میبره.
این در حال است که به زودی قرار است دور هشتم مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و طالبان در دوحه قطر آغاز شود. مرحله‌ای که چشم امید به آن دوخته شده و احتمالاً توافق میان دو طرف نیز به امضا برسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان 102 تن از کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور را منظور کرد. هرچند شماری از نهادهای ناظر انتخابات از این اقدام استقبال کردند، اما آنها این گزینش را خیلی ناوقت خواندند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و اکنون در جریان کارزارهای انتخاباتی رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه 102 تن از کمیشنران تازه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را منظور کرده است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در 3 تا 4 روز دیگر کمیشنران این کمیسیون در تمامی ولایات به کار آغاز خواهند کرد. قطب‌الدین رویدار کمیشنر این کمیسیون برای رادیو آزادی می‌گوید:
"د جمعه او د هفته پورس
منظوری تقرری کمیشنران ما آماده است. به روزهای جمعه و شنبه برای آنان در پیوان به انتخابات آموزش داده می شود. در آغاز هفته آینده کمیشنران ما در تمامی ولایات انشاءالله گماشته می شوند."
کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که این 102 کمیشنر از میان فهرست 110 نفریه که به رئیس جمهور پیشنهاد شده بودند گماشته شده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که یک شنبه هفته گذشته کارزارهای انتخاب نامزدان ریاست جمهوری آغاز شده است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید در حال حاضر دارالانشاهای ولایتی این کمیسیون فعالیت هایشان را به پیش میبرند و نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای مدنی و مردم عام میتوانند شکایت هایشان را در پیوند به کارزارهای انتخاباتی نامزدان در ولایات ثبت کنند. هرچند این تصمیم حکومت با استقبال شماری از نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است، اما این کار را بسیار ناوقت میخوانند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و دولانه افغانستان:
کار میکرد اما بسیار با تاخیر بود. متاسفانه که ما دو ماه با انتخابات داریم و اینها استخدام بسیار با کندی و با تاخیر انجام دادن.
با این همه حدود 5 روز میشود که کارزارهای انتخاباتی 18 نامزد ریاست جمهوری آغاز شده است، اما این روند کمرنگ معلوم میشود. هرچند روند کمپاین های انتخاباتی جریان دارد، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که شکایت هایی را در پیوند به این کارزارها ثبت کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید کشورش روی شرایط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می‌کند. مایک پامپئو در صحبت با خبرنگاران در پاسخ به سوال در مورد خروج نیروهای آمریکایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: امیدوار است که تحولات افغانستان زمینه خروج نیروها را پیشتر از آن فراهم کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که سربازان آمریکایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 میلادی و حتی همین امروز از افغانستان خارج شوند. آقای پامپئو به سخنان قبلی خود اشاره کرده گفت این صرف یک توقع نیست که سربازان آمریکایی پیش از انتخابات سال آینده آمریکا از افغانستان بیرون شوند، بلکه به گفته وی یک موفقیت میتواند زمینه عملی برای این کار را فراهم سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هنگام کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که جنگ آمریکا در خارج از کشور را پایان می‌دهد و سربازان آمریکایی را دوباره به کشور برمی‌گرداند. او در جریان کارش تعدادی از نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کرد و گفته که سربازانش را از افغانستان نیز بیرون می‌کشد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید آمریکا در افغانستان 14,000 عسکر و پرسنل نظامی دارد. مایک پامپیو که به تازگی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد توقعاتی که دارد رک و راست صحبت میکند. او گفت رئیس جمهور نیروهای ماربوی امریکا در افغانستان را به زودترین فرصت ممکن کاهش خواهد داد. همزمان با این زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان بیش از 7 ماه می شود که مذاکرات صلح را با طالبان و حکومت افغانستان به پیش می برد. خروج نیروهای امریکایی یکی از موارد کلیدی در آجندای گفتگوهای آنها است. آقای پامپیو افزود این هدف به ایالات متحده اجازه می دهد تا هرچی سریع تر خروج مشروط نیروهایش از افغانستان را انجام دهد. او گفت هر روزی که به پایان می رسد آنها به درک همه طرف ها در افغانستان در مورد چگونگی دستیابی به چنین یک نتیجه بهتر نزدیک شده می روند. نتیجه ای که به گفته پامپیو نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای مردم افغانستان نیز خوب است. وزیر خارجه امریکا گفت او امیدوار است که در چند هفته آینده خبرهای قابل ملاحظه و جالب داشته باشند. رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج را آغاز کرده است. این آبده مهم تاریخی به تاریخ 28 ماه اسد توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح خواهد شد. جزئیات بیشتر را احمد عنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
ارگ سلطنتی و تاریخی جبل سراج در چارچوب یک پروژه ویژه از سوی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی و نوسازی می‌شود. این ارگ تاریخی به هزینه بیش از 150 میلیون افغانی از بودجه ملی به گونه حفظ آثار قدیمی آن در نظر گرفته شده است که بازسازی شود. محمد ظاهر احمدی مسئول پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج در مورد این پروژه ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید 90% کار آن به انجام رسیده و قرار است در 28 اسد توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
ارگ شاهی جبل سراج که یکی از آبدات تاریخی افغانستان می باشد که مربوط به زمان قصرهای مانیه می شه. واحد عملیاتی ریاست جمهوری کار دیر در سال 1397 شروع کرده که تا هنوز 90% کار ما انشاءالله و رحمان که تکمیل است. تمام مسائل آبداتی در نظر گرفته شده و تمام فعلا به تعداد 600 نفر به مدت 1.5 شفت همه روزه مصروف کار است. امکانات سرمایه ملی است که خود ریاست جمهوری را پرداخت میکنه. تمام مواد مروجی آبدات سابقه در این کار گرفته شده، همزمان ما کوشش میکنیم که از این مواد تهیه کنیم از بازار از ساحات پس از مواد استفاده کنیم. کوشش کنیم از کوچکترین آثارش به شکل اساسی و چیزی که بوده پس بازسازی کنیمش.
نوسازی و دوباره مرمت ارگ شاهی و تاریخی جبل سراج توسط متخصصین افغانی صورت میگیرد که ظاهرا تلاش جریان دارد تا با ماهیت قدیمیان در بیاید. دوست محمد یکی از متخصصین پروژه ارگ سلطنتی جبل سراج است که میگوید در ساختمان این ارگ از مواد موجود در محل استفاده میکنند.
لابیداد تاریخ ما کار میکنیم تقریبا یک 15-16 سال میشه که در یه بایداد تاریخ ما کار میکنیم. خود اشاری کنه در اشاری کابل فکر تست باز امو دفتر آخان باز ما رایی کرده در چیز رفتیم در بدخشان 5 سال در بدخشان کار کردیم. در بدخشان در ولسوالی ینگان بودیم در اوجه بیادر ناصر خسرای بلخی رو ترمیم کردیم در 3 سال شد. باز از اوجه 2 سال در پیزاباد تیر کردیم. دو سال در پایزاباد رو کردیم به اوجه کار کردیم. باز یک سال از اوجه که آمدیم باز در توب دره در توب که آلیم کار جریان داره در توب دره ما یک سال اوجه کار کردیم. باز اوجه که آمدیم باز در دارلمان رفتیم در دارلمان کار کردیم. از دارلمان باز ایس آمدیم پار سال ایجا آمدیم تا حال در اینجا کار میکنیم به سر نمار باشیستیم. کار خواه الحمدلله بسیار پیش میره کارگرا کار میکنه. کار ما تقریبا 80% پیش هست انشاءالله.
در پروژه نوسازی ارگ جبل سراج ده ها تن از باشندگان محل شامل کار شده میگویند از این بابت خرسندی دارند.
محمد اشرف هستم، باشنده میجا هستم. در مدت 20 روز میشه که میجا کار میکنم. کار بارم بسیار خوب است، بسیار عالی پیش میره.
اسم من رسول داد است. کار بارم خوب به خوبی پیش میره. ولی ما یک دو سه ماه میشه کار میکنم. من نجار هستم. خوب کار خوبش میشه، چوبم خوبش، خودمم کار خوبش میکنیم. دیگه موادم خوبش است، کار میکنیم. روزانه 600 میتونم. نزدیک خونه است، خونه میرم خوش هستم.
از نظر فرهنگی این ارگ سلطنتی به آبدات تاریخی و باستانی تعلق دارد که در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پدر امان الله خان در ساحه سرسبز مرکز جبل سراج اعمار شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در حال حاضر این آبده تاریخی جزء مهمی از ساحات توریستی یا گردشگری ولایت پروان شمرده می شود.
تا اصالت میراث‌های فرهنگی در صورتی که بازسازی میشون حفظ شود. از این خاطر ما همواره در کنار معمارا و مهندسین که از طرف اداره عملیاتی انکشافی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موظف هستند، همکار در کنارشان بودیم، به خاطر از اینکه کار بازسازی قصر تاریخی جبل سراج تا حدود ممکن با حفظ اصالت فرهنگی و خصوصیات اصلی بازسازی باشد.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از راه اندازی پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج استقبال میکنند.
ما هارون هستم از بازار جبل سراج. نظر من در مورد ارگ شاهی جبل سراجی است که یک کار از آغاز شد و ایجا مردم بیشتر از تمام اقوام از عرب و افغان و تاجک کار میکنه، یکی بر مردم زمینه کار مساعد شده برای دو سال دیگه. بسیار خوب از بر مردم جبل سراج هم که یک چیز آثار تاریخی بود که ویران شده بود، حالا از این طریقی برشان یک جای تاریخی دوباره بازسازی میشه. وقتی که کسایی که در مقامات بالا هستند میان از یار دیدن میکنن، همین رقم به مردم جبل سراج زمینه کار مساعد میشه که از و بعض چیزها را خواهد خرید و فروش شود. و همچنان نظر همی کسایی که در مقامات بالاستن میان از جبل سراج دیدن میکنن، میشه که پروژه یا سرک و دیگه کارا را دیجه ایجاد کنن.
اما در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که افغانستان در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که هزینه های هنگفت را وقف پروژه های نماید که از نظر اقتصادی سبب رفع مشکلات کشور نمیشود.
این سبا فهیم است دیگه. نظر ما ای است که تا همی پیسه که دمی ارگ مصرف کردین، این ارگ خواه یک چیز اضافی بوده، قدر فعلا ضرورت هم نبود. همی 100 میلیون یا بیشتری که مصرف میکنن، این باید یک شرکت جور میکدن در ولایت پروان، در ولایت کاپیسا باید یک شرکت بسیار کلان میبود. بخاطر از این که مردم بیکار است، این میال مردم بسیار بیچاره است، یک لغمنان خود بسیار با مشکل پیدا میکنه، باید یک شرکت جور میشد که مردم مصروف کار بار خود میبود. باید یک شرکت جور میشد که پیسه در شرکت مصرف میشد که مردم در کار بار میشد.
ارگ سلطنتی جبل سراج در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب الله پسر عبدالرحمن خان اعمار شد که دارای ملحقات و امکانات قابل ملاحظه بود. در آن زمان 7 سال سپری شد تا کار این قصر به انجام رسید و اولین فابریکه برق آبی نیز در همان زمان در افغانستان به خاطر تنویر همین قصر در جبل سراج احداث شد که در آن وقت کابل پایتخت کشور از برق بی‌بهره بود. ارگ شاهی جبل سراج تحولات زیادی را در خود شاهد بوده که پس از امیر حبیب الله امان الله خان از آن استفاده میکرد. پس از به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی در همین قصر اقامت داشت. در زمان حکومت حفیظ الله امین در ارگ شاهی جبل سراج یک پایگاه نظامی مستقر شد. در زمان رژیم طالبان ارگ سلطنتی جبل سراج اقامتگاه کاری و محل فرماندهی احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود. این تحولات و ادامه سالهای جنگ سبب شد که این ارگ شاهی به شدت تخریب گردد که با وجود بازسازی شدن آن آسیب‌های رسیده از جنگ بر صورت این آبده تاریخی هنوز هم با وضاحت دیده می شود.
پیام‌ها و نظریات شما
آرزوی دیرینه هر افغان صلح است. اگر بتونم که در زیر یک فضای صلح زندگی کنیم، این آرزوی هر افغان است. کسی که در این باره راجع به صلح افغانستان یک قلم میمانه باید آدمای رسیده همین حیات به خیر افغانستان باشه. هر گروهی باشه، هر کسی باشه، چی خلیلزاد باشه، هر کسی که باشه راجع به صلح افغانستان اگر قلم نیک میمانه، خدا خیرش به خیر. اما تو که کو بلند است، بالاخره آخر قلای بلند وقتی میرسی بالاخره مجبور میشی که پس پایین شوی. حالا ما ان شاء الله امیدوار هستیم که بتونیم پس رفع صلح و آرامی پایین شویم.
مریم معروفی از دولت امیر میخواهیم که نهایت های درست تعیین کنند که نتیجه مثبت بده بر ما خوش هستیم. وطن ما صلح بیاید، چطور آرامی بیاید، آرامش بیاید باشه، برقرار شود. خلیج صاحب بسیار تلاش خدا میشه کرده، کوشش کرده، تلاش های خدا همچون جریان داره تلاشش و خدا کنه که کامیاب باشه.
اسمم عبدالواسی. از نظر ما خوب کار است که صلح دوباره جور بند کمی بشنن مذاکره کنن که ما از جنگ و دیگه خسته شدیم. می خواهیم که در وطن ما صلح بند حیات باشه که فامیده باشه، رسیده باشه، مذاکره درست کنن. خوشبین دهی هستیم که به مذاکره برسن و زود دیگه تمام بتنی کاره.
پیام شما، نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که روند صلح در گرو امریکا و پاکستان قرار دارد. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز در قطر است، البته برای گفتگو با نمایندگان طالبان. در اثر انفجار یک ماین در کابل صبح وقت امروز دو پلیس کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران وضع تحریم از سوی امریکا بر جواد ظریف وزیر خارجه کشورش را که بخشی از تشدید فشارها بر تهران می باشد محکوم نموده و آن را کار کودکانه و غیر عقلانی خوانده است. و رسانه های امریکایی گزارش دادند که استخبارات امریکا معلومات را در مورد مرگ حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به دست آورده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر مهم ورزشی از همکارم جاوید حسنزاده.
با سلسله مسابقات فوتبال آسیای مرکزی، تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان امروز در برابر تاجیکستان با میدان می رود. شفیع شاداب مسئول رسانه های فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که تیم فوتبال افغانستان برای بازی در برابر تیم تاجیکستان آمادگی کامل دارد. این مسابقه با وقت افغانستان ساعت 8 نیم شب آغاز می گردد. در سلسله این مسابقات تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان تا کنون 4 مسابقه انجام داده است که 2 مسابقه را برنده شده، 1 مسابقه را مساوی کرده و 1 مسابقه را هم باخته است. از سوی دیگر تاجیکستان تیم میزبان تا حال 5 مسابقه انجام داده است که 4 آن را برده و 1 را مساوی با پایان رسانده است. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی میان 6 تیم در تاجیکستان جریان دارد. لیگ دسته یک فوتبال و مسابقه لیگ برتر 14 ساله ولایت غور آغاز کردید. شفیع شاداب مسئول رسانه های فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات صدها بازیکن از مرکز و ولسوالی های غور شرکت می کنند. آقای شاداب می گوید این مسابقات که در شهر فیروزکوه ولایت غور آغاز شده است مدت 6 ماه ادامه می یابد. هدف راه‌اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم فوتبال ولایت غور و بلند بردن ظرفیت و مهارت های بازیکنان می باشد. در سلسله مسابقات 3 بازی یک روزه کرکت میان تیم های سریلانکا و بنگلادش، سریلانکا 3-0 برنده مسابقه گردید. آخرین و سومین بازی میان دو تیم روز گذشته در کولمبو برگزار شد که تیم سریلانکا با انجام دادن 122 دوش پیروز این مسابقه گردید. پیش از این تیم سریلانکا در بازی نخست بنگلادش را در 91 دوش و در بازی دوم در 7 ویکت شکست داده بود. انجیلا میتیوز بازیکن سریلانکایی که در این مسابقات خوب درخشید بهترین بازیکن این مسابقات برگزیده شد.
اخیراً خبر کشته شدن حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن مؤسس و رهبر سابق شبکه القاعده در برخی رسانه‌های آمریکایی نشر شده است. وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری حمزه بن لادن میشد $1,000,000 را جایزه تعیین کرده بود. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
به نوشته رسانه‌های آمریکایی مقامات این کشور خبر مرگ حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر سابق و مؤسس شبکه القاعده را تایید کردند. حمزه بن لادن شخصی بود که رهبر القاعده تعیین شده بود. خبر مرگ وی اول از سوی تلویزیون NBC از قول 3 مقام آمریکایی نشر شد. رسانه های آمریکایی نام این مقامات را نشر نکردند، اما خبرنگار تلویزیون NBC این سوال را از خود رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پرسید. رئیس جمهور آمریکا این خبر را نه رد و نه تایید کرد و صرف همین قدر گفت که نمیخواهد در این مورد تبصره کند. در خبرهایی که تا حال در رسانه ها در مورد کشته شدن حمزه بن لادن به نشر رسیده، تاریخ و محل این حادثه ذکر نشده است. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول 2 مقام آمریکایی نوشته است که گفتند حمزه بن لادن در جریان 2 سال گذشته در یک عملیات هوایی که آمریکا هم در آن سهم داشته از بین برده شده است. از اسامه بن لادن 20 پسر مانده که حمزه پسر 15 وی بود. حمزه فرزند همسر 3 بن لادن بود که در وقت کشته شدن حدود 30 سال عمر داشت. اسامه بن لادن در 2 ماه می سال 2011 در عملیات آمریکا در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. اسامه بن لادن در یک خانه در چند صد متری یک قرارگاه مهم نظامی پاکستان در ابت‌آباد زندگی می کرد. در اسنادی که در خانه وی به دست آمد نوشته شده بود که حمزه بن لادن رهبر فعلی القاعده می باشد. به این ترتیب کشته شدن حمزه بن لادن مهم است، چون شبکه القاعده را یک بار دیگر به رهبر ساخت. رادیو آزادی.
حال پروگرام یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را به مراعات کردن حفظ صحه و نظافت اختصاص داده ایم. در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع می شنوید و بعد از آن برای آگاهی دهی بیشتر مردم در مورد مراعات کردن نظافت و حفظ صحه صحبت داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ صحه در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش برنامه که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
حفظ صحه و نظافت یکی از مسائل مهم حیاتی در زندگی انسان ها است. برای اینکه صحتمند باشیم، مراعات حفظ صحه و نظافت ضروری بوده و خانواده ها باید آن را جدی بگیرند. دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ صحه در وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.
حفظ صحه و نظافت از هم جداست، فرقای خاص داره. حفظ صحه عبارت از به طور مسئول جابجا ساختن مواد غایطه انسانی، کثافات جامد و کثافات مایع را حفظ صحه گوید. و میم راجع به نظافت، نظافت عبارت از یک سلسله اعمال یا کرداری است که با کردن از او اعمال یا کردار ما میتونیم که صحت خود را بهبود بخشیم. اگر یک مثال هم بتیم، مثلا اگر ما دستای خود را با آب و صابون میشویم، این خودش مراد کردن نظافت است یا نظافت شخصی گفته میشه. و حفظ صحه مثلا از استفاده کردن از کناراب یا لیترین بیت الخلا، ای خودش حفظ صحه است که هر دوش لازم و ملزوم است. با مراد نمودن هر دوش ما میتونیم صحت بهتر داشته باشیم.
محمد رفی، باشنده ناحیه 17 کابل، میگوید که رعایت حفظ صحه و نظافت ما را از امراض نگهداری میکند و همان پول را که برای تداوی به مصرف میرسانیم میتوانیم پس انداز کنیم که باعث مشکلات در اقتصاد خانواده نگردد.
فامیل هایی هست که اطفال خود از لحاظ پوشاک، خوراک، نوشیدن و تمام این مسائل متوجه می باشند به حفظ صحه طفلشان و از اونا ما میتونیم نتیجه مثبتی را بگیریم. و بعضی فامیل هایی را داریم که اصلا توجهی ندارند برای حفظ صحه اطفال خود، با مشکلات متفاوتی میتونن روبرو باشند. از یک نگاه هم تنگ دستی اقتصادی می داشته باشند و از نگاه دیگر اینا مجبور میشن که اطفال خود به خاطر تداوی یک مصرفی را بالایشان ایجاد شود و به می شکل از یک زندگی بسیار سطح پایین در اجتماع هم برخوردار می باشند. مردم با یک دیدی بسیار پایین اونا را نگاه می کنند.
خانم صدف، باشنده مکروریان، می گوید که در زندگی نظافت و حفظ صحه را جدی می گیرد، مخصوصا در قبال اطفالش.
میامد که میگه نظافت جز ایمان است. ما کوشش میکنم نظافت را مراعات کنم، به چی بخورده چی بکرانا. مخصوصا طفلا را باید آدم خوبتر نگاه کنه، نظافتشان را مراعات کنه، چون زیادتر آسیب پذیر هستن و زود مریض میشن. با وجود از اینکه آب و هوای ما خوب نیست، اما ما کوشش میکنم که اولادای ما به نظافتشان برسم، چون اگر ما به نظافت برسیم ما از پیش دکتر رفتن و از یا پیش میشیم دکتر دوا و از این گپا پیش میشیم. به خاطر باید نظافت آدم زیادتر مراعات کنه. این که یگان دفعه طفلا مریض میشن اولاد گیلت شادم نمیفهمه.
با گفته دکتران، حفظ صحه و نظافت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی حفظ صحه فردی و دیگر حفظ صحه محیطی. هدف از حفظ صحه شخصی ارتقای معیارهای پاکیزگی شخصی در محل زندگی مردم میباشد. حفظ صحه فردی شامل غسل کردن، لباس شستن، دست شستن پس از رفع حاجت و رفع حاجت به طریقه صحیح میباشد. بر علاوه اینها مراقبت از ناخنها، موها و دندانها شامل است. مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی باید از دوره طفولیت آغاز و تا دوران مکتب ادامه یابد. حفظ الصحه محیطی به حفظ الصحه گفته می شود که ما در آن محیط زندگی می کنیم. مثلا حویلی و کوچه خود را باید پاک نگه داریم و تشنابهای معیاری و صحی بسازیم تا باعث آلودگی منطقه نشود. هارون باشنده کوتل خیرخانه به این نظر است که برای نجات از مرگ و میر اطفال مراعات حفظ الصحه و نظافت ضروری است.
آگاهی درست نیز در قسمت مراعات کردن حفظ الصحه خصوصا بر اطفال و دیگه همچنان بعضی کسایی که آگاهی دارند این قسمت بی‌توجهی میکنند و بعضی کسایی که در این قسمت مشکل ندارند، یعنی آگاهی هم دارند، بی‌توجه هم نیستند و امکاناتی که در اطراف از اونها از باعث ازی میشه که حفظ الصحه را نتونن مراعات کنن. فرض مثال وقتی که ما روزانه از خانه میبرویم طرف وظیفه میرم، در مسیر رای خود چون سرک ها خامه است موترها میان خاکباد میکنن و این باعث ازی میشه که من خاکا را تنفس بکنم و سبب مریضی بر خودم شوه. و به این ترتیب اطفال وقت صبح وقت میرن طرف مکتب به خاطر درس همی آلودگی هوایی که خود کابل گرفته و خاک باد از دود از غبار از تمام از این باعث ازی میشه که یا مریض شوند.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه، در پهلوی برنامه هایی که این وزارت برای حفظ الصحه و نظافت انجام میدهد، مردم نیز مکلفیت دارند تا در این عرصه هم به شکل اجتماعی و هم به شکل فردی کار کنند تا وضعیت صحی در کشور بهبود یابد. مردم باید در بخش حفظ الصحه خانوادگی و محیطی متوجه بوده و اطراف خانه ها و محلاتشان را پاک نگه دارند. همچنان باید آموزش های لازم را در قسمت تأمین حفظ الصحه و تدابیر وقایوی آموخته و عملی نمایند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی خانواده ها در مورد حفظ الصحه مصاحبه داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. آمار ارقام پیش شما هست، چقدر مردم این مسائل مراعات میکنند در افغانستان و چقدر آگاهی دارند؟
ما از سروه هایی که دریافتیم تا فعلا 39% مردم است که از تسهیلات حفظ الصحه فعلا برخوردار است و او را استفاده میکنه و در حدود 38% مردم است که از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنند. غیر مسئول به این معنا که اگر کناراب ها دارند کناراب هایشان مسئول نیست، یا دروازه نداره یا دستشویی نداره و یا امو پایپ هواکش که اکثرا در اطراف استفاده میشه از اون نداره. 38% مردم از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنه. همچنان آمار دیگه ای که از فعلا در افغانستان 14% مردم که از در فضای باز رفع حاجت میکنند که open defecation free میگه و بسیار مضر است و سبب امراض گوناگون به انسان ها میشه.
مراعات نکردن حفظ الصحه چقدر به صحت اطفال زیاد ضرر میرسونه؟
بسیار زیاد. بسیار زیاد، چون اطفال خودشان آسیب پذیر هستند، سیستم معافیتی بدنشان کم است و ضعیف است. اگر حفظ الصحه خوب مراعات نکنند در قدم اول سبب اسهالات که امروز مثلا فصل گرمی هم است و مرض اسهالات شیوع زیاد از اطفال اسهال میشن. وقتی که اسهال شدن اگر به وقت تداوی نشه بالاخره آب وجودشان کم شده و به دیهایدریشن میره و سبب از این میشه که از مکتب و درس بانند. اگر اسهالات تکرر میافه بار بار اسهال میشه یک طفل، بالاخره سبب سوی تغذی و بالاخره بیخی از مکتب میمانه و حتی در حساب به استاب ذهنشان هم ضعیف میشه و دیگر مشکلات های دیگر هم به جا میگذاره.
چقدر خانواده ها مراعات کردن حفظ الصحه را مد نظر بگیرن، چی کارهایی را بکنن در این قسمت؟
خاطر از این که ما و شما مسلمان هستیم، دین ما و شما هم به اسلام ما را امر میکنه، آیات مختلف است راجع به حفظ الصحه و نظافت، احادیث شریف است و ما دینی داریم که ما را خودش امر میکنه. مثلا در حدیث شریف میگه که اطهور و شطر الایمان، پاکی که است جز ایمان است. اگر ما پاک نباشیم، ایمان که ایمان ما ضعیف است، کمزور است و ایمان ضعیف طبعا اعمالش ضعیف می باشه. همچنان خداوند جل جلاله نیز می فرماید که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. به تحقیق خداوند کسانی را که توبه می کنه و کسایی که پاک هستند ایشان را دوست داره. اینال نه تنهای پاکی به حساب سبب از این میشه که دین و عقیده ما قوی میشه، بلکه سبب از این میشه که ما یک صحت خوب داشته باشیم. اگر ما مریض نشیم، ما تمام عبادات خداوند را، تمام کارهای روزمره خود را به طور بسیار خوب انجام میتیم. اگر ما مریض شویم، نمیتونیم که حتی کار روزمره خود را انجام بدیم و سبب بار دوش فامیل و جامعه خود میشیم.
به خاطر از اینکه خانواده ها و مادرها و پدرها از فواید حفظ الصحه بفهمند، چی برنامه های وزارت صحت عامه روی دست بگیره و سازمان هایی که در بخش صحت کار میکنن چه قسم به خاطر آگاهی دهی چی کارا شود؟
به خاطر آگاهی دهی بسیار چیزا هست. میدیا هست، تلویزیون هست، رادیو ها هست، اخبار هست، فیسبوک هست، مجلات هست. همچنان مواد IEC میگه که Information, Education, Communication یا مواد تعلیمات صحی در اکثر جاها هست، در مکاتب هست، در مراکز صحی هست. همچنان کتاب های بسیار خوبی حفظ صحه و نظافت است. به علاوه والدین لازم است که تمام موضوعاتی را که راجع به حفظ صحه و نظافت است او را که ما حقه به اولادای خود برسانند و همیشه مواظبشان باشه. مثلا اوقات مهم شستن دستا بسیار زیاد سبب کاهش سالات میشه و اوقات مهمشان دو وقت بسیار زیاد مهم است. یکی که قبل از خوردن غذا آدم باید خصوصا اطفال و کلانا دستای خود را با صابون بشن و بعد از رفع حاجت یا بعد از استفاده از تشناب.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر، زنده باشید.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و حفظ صحت در وزارت صحت عامه بود که در مورد مراعات نمودن حفظ صحت صحبت میکرد. با امید روزی که یک محیط عاری از کثافات و آلودگی هوا داشته باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندای عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در برنامه این هفته روی این موضوع حرف میزنیم که چرا برخی ها از دیگران توقع بیش از حد دارند. توقع زیاد در هر بخش که باشد چه مشکلاتی را بار می آورد و چطور می توانیم توقعات ما را کم کنیم؟ افزون بر گزارش در این مورد نظر مردم عام، سخنان روانشناس در رابطه با توقع بیش از حد و در اخیر برنامه پارچه تمثیلی نیز تقدیم می گردد. من نظیفه محبوبی هستم. در آغاز برنامه گزارش را می شنویم که مهریه انوری آن را ارائه می کند.
انسان یک موجود اجتماعی است و نمی تواند دور از جمعیت و تنها زندگی کند. اما وقتی در کنار خانواده، دوستان و همکاران خود قرار می گیرد، توقعاتی از آنها دارد یا متقابلن دیگران از او خواسته هایی دارند. متاسفانه بیشتر مواقع بدون شناخت وارد رابطه و دوستی با دیگران می شویم و فقط توقع رفتارهای خوب و مناسب از آنها داریم. می خواهیم آنها به ما توجه کافی نشان دهند و وقتی به این خواست ما نمی رسیم آزرده می شویم. حتی بعضی مواقع از دیگران توقع داریم بیش از حد لزوم برای ما وقت بگذارند که همین موضوع باعث می شود که با دیگران مشکل پیدا کنیم. پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه و روانشناس افغان، می گوید که توقع چیست و چی عوامل دارد.
توقع یک خواست و تمایل و آرزو و میل حقیقی و طبیعی انسان است، اما وقتی مسئله ساز میشه، نگران کننده میشه، مشکل ساز میشه که بیش از حد، بیش از اندازه و بیجا شد. یعنی آنچه که روانشناسا انتقاد داره سر بیجا بودن و بیش از حد بودن و زیاد بودنش است. کسی که توقعات زیاد داره، تمایلات زیاد داره، خواستای زیاد داره، انتظارات زیاد داره، متاسفانه رشد نمیکنه، متاسفانه از مانع پیشرفت و ترقی و رشد و به اصطلاح انکشافش میشه و همیشه پرتوقع میشه و زمانی که توقعاتش برآورده نشه رنج میبره، درد میکشه، حسادت میکنه، نارام میشه، به انزوا میره، افسرده میشه.
در جامعه کسانی که توقعات زیاد از اطرافیانشان دارند، این توقعات غیر واقع بینانه و شور و شوق زیاد پس آنها مشکل ساز می شود. هر اندازه انتظاراتتان کمتر باشد، کمتر مایوس و غمگین می شود. حتی اگر کاری کنید تا دیگران طبق انتظارات شما رفتار کنند، بالاخره روابطتان با آنها تیره و تار خواهد شد. قسمی که شفیقه باشنده شهر کابل می گوید، اکثراً به از خودگیهایش خوبی نموده و توقع دارد که آنان نیز در مقابل به وی نیکی نمایند، اما قضیه برخلاف توقع او واقع شده که سبب رنجش خاطرش گردیده است. بقیه گپ‌ها را وی شرح می دهد.
و توقع هم می آدم که برای یک نفر نیکی کرد باید پس در مقابل آدم که اونمو خوبی های ما زیر نظر از او باشه، پس همون کار که ما کنیم با هم باید بکنه. مثال یک نفر مریض می باشه، آدم اون مثال بایسا چیز نمی داشته باشه، آدم می برشه پیش دکتر و دکتر او را می بینه و دوا و چیزایش هم کل چیزش خودت می خری و پس میری بوره در خانه خدمتش می کنه. مثال با روز میشه که مثال نال یک گپ میشه در خانه خود ما، او همه تو خود به اهمیت میگیره و همه تو عادی میگیره و در قصه ما نمی باشه. ما از اون هم توقع داریم که ما که نام تو خدمت کردیم و ما تو خدمت کنه. با یکی از خسرانای می نام تو راکای بچه یکش زن کرد و روز که آورد ما یک دن انگوشتری دست ازو کردم، پس که دختر ما مثال آرسی کرد بر دختر ما ایچ چیز نکرد که نکرد که ما هم کچه قطع روابط کردم. یک چشم دیدم براتون قسم میکنم، ما در مبین یک فامیل پدر مادر همشیرا کل ما هستیم، منتها در مبین خانه یکان جار بسا میشه. مادرم توقع داره که مثال بچهش بر پدر خود عید میشه یا برات میشه یک بوت یا مثال یک تکه پیرانتنبان یک چیز توفه بگیره بیاره، به خاطر که پدر مادرش هست. توقعی که مادرم داشت همون ظرف صفر شد، هیچ اولاد برش نکرد.
باید گفت بعضی توقعات است که به صورت طبیعی در سرشت همه انسان ها دیده می شود. مانند توقع احترام بزرگان از خردا، توقع والدین از اولاد که در زندگی دستگیر و مددگارشان باشند و موارد دیگر که توقعات به جای گفته می شود. در رابطه با چنین توقعات محمد رفی ریحان استاد یکی از پوهنتون های خصوصی می گوید.
توقع های به جای ما نداریم، ما توقع های مثبت و به جای داریم. به خاطر از اینکه خودم یک استاد هستم، ما توقع ما این است که زمانی که ما اونمو چقدر درس خود یا چقدر اونمو فعالیت خود ما منتقل شاگردای خود میکنم و بعدن ما باید که منعکس یعنی ریلکسی از اون ما یعنی بگیریم. اینم یک توقع ما است که از ما شاگرد ما میآموزه.
در صورتی که افراد از دوستان و اقارب خود توقع بیش از حد و نامتناسب با سن و سال و مهارت های آنان داشته باشند، به مرور دوستان در واکنش های خود آثار و نشانه های ناسازگاری را بروز می دهند. نثار احمد باشنده تایمنی شهر کابل به این نظر است که توقع باید تا حد امکان باشد.
هر کسی که تو از نفر دیگه یا شخص دیگه که توقع داشته باشه باید در یک حد امکانش باشه. از مثال توقع از کسی طوری باید داشته باشی که بتونه که متوقعات برآورده بسازه و اگر باز فرض مثال توقعی گفته گرم تا بیش از حد یا زیاد داشتی، باز اگر اون نتونه که توقعات برآورده بسازه میتونه که تاثیر منفی داشته باشه. توقع دارم ولی طوری دارم که باید اون توقعات از هر کسی که دارم باید برآورده شه. بیش از حد باز من نمیتونم از کسی توقع داشته باشم.
رازی کارمند یکی از ادارات دولتی به این باور است که توقع زیاد اعتماد به نفس انسان را کم می سازد و در افغانستان دیده می شود که معمولاً مردم از خود و بیگانه را که صاحب جا و مال ببینند خواسته های زیاد از آنان دارند که کار درست نیست.
انسان نیست که توقع نداشته باشه از اطرافیان و از دوستایش. مسلماً در مقابل رفتار که آدم داره از طرف مقابل هم توقعات داره که حداقل رفتار بالمثل داشته باشه. منتها همیشه یک عمل را انجام میتیم در مقابلش عمل بالمثل میخواییم و یا عمل کلانتر را میخواییم. وقتی که با کسی داد و ستد میکنیم توقع داریم، ما وقتی یک چیزی را برش میبریم در مقابل چیزی کلانتر مفشنتر باز دوباره به دست بیاریم. روند دوستی ها تیره تر و کنتر میشه. وقتی مقصد اصلی توقعات برآورده نشوه مسلمان روی امورشته دوستی تأثیرات منفی خود داره، ولی خوبیش ای است که آدم هر کار که میکنه بدون توقع انجام بده، به خاطر انسانیت انجام بده و به خاطر شخصیت و اصالت خود انجام بده، نه به خاطر طرف مقابل.
این که توقع بیش از حد چی مشکلات روحی و روانی را به بار می آورد، باز هم آقای شرف الدین عظیمی می گوید.
کسی که توقعات زیاد داره، تمایلات زیاد داره، خواستای زیاد داره، انتظارات زیاد داره، متاسفانه رشد نمیکنه و همیشه پرتوقع میشه و زمانی که توقعاتش برآورده نشه رنج میبره، درد میکشه، حسادت میکنه، نارام میشه، به انزوا میره، افسرده میشه. کسی که میخواد که واقعا زندگی آرام و آسوده داشته باشه، باید بر خود کفایی خود تلاش کنه، اعتماد به نفس خود بالا ببره، عزت نفس خود بالا ببره و توقعات بیجا از فرد مقابل نکنه، مقابل را درک کنه و هر اندازه‌ای که اینا توقعات داره، موجه و ناموجه اگه برآورده شد خوب، اگه نشد زیاد به دل نگیره، نهایت تلاش بکنه کاهش بده و در بلند مدت از بین بره.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد این که توقع بیش از حد گپ خوب است یا نه، نظر مردم را نیز میشنویم.
نام من نسیمه است. آدم مثلا اگر برای کسی میکنه او را از دل جان بکنه، دیگه توقع نداشته باشه که چشم داشت بیشینه که او بر ما باید دو چند بکنه یا اونم قدری که ما کردیم بکنه. به نظر من توقع داشتن زیاد خوب نیست.
قربانگل نظری هستم، باشنده قرقه. به نظر ما توقع داشتن هم خوب است هم بد. توقع اگر داشته باشیم میتونیم بعضی کارا را به درستی انجام بدهیم و کسی که در مقابل ما هم توقعی که داریم اونا دوباره پاداش که میتونن منتظر از این نباشیم. و یکی توقع زیاد هم خوب نیست. از کسی توقع داشته باشیم اگر یک وقتی اونا دل ما رو میشکنن بسیار درد داره.
از هیچ کس توقع ندارم، خودم یک زن هستم، شوهر خود عزیز دادیم، مگم طفلای خود با بیچارگی و بسیار غریبی کلان کردم، از کس هم توقع ندارم، مگر این هم خدا زندگی هم فامیلای ما خوب است. آدم دیگه با مست توان خود باید هم رایز یک کمک کنه از دستش اگر برآورده باشه.
دوستان عزیز، اکنون در رابطه به موضوع پارچه تمثیلی را که مهری انوری نوشته و ممثلین ما عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران، صدیقه تمکین و یاسمین یارملان را اجرا نمودند میشنوید.
صبر آمدم. بابی شکر بخیر آمدی. چی آوردی؟
تو برو که یک نفر همراهیم است که یخچال و یکان چیزهای دیگر داخل خانه بیارن. بشو اینه، بیا اوزن بیبی که وسایل به دلت هست نیست که باز پسان گپ نزنی. برای چیزهای عمده را آوردیم، خورد و ریزه را خو با گفته خودت که خیش و قوم که تبریکی خانه آمدن میارن نی دیگه.
وی زنده خو باشی، آلی یخچال و بادبکه و ماشین کالاشویی را چرا قدر زود خریدی؟ میماندی که بیادرچان می آوردن تبریکی خانه ما، چرا که اونا خو یک عالم دوکان و سرای دارن، باز اگر ناوردن می خریدیم.
خیر است مارغ جان، کم و کم بود زیاد است، چرا که خانه نو هر قدر بخری بازم کم بود است.
اونه بخیلم که بیادرد چان آمد، برو بیبی.
خو ما برام ببینم که کی هست.
مبارک باشه خانه نوتان مارغ جان. نه اینه می توفقه که ناچیزم بگی دیگه. شکر که بخیر صاحب خانه شده.
مبارک باشه
شکر خیر بیونه، زنده باشی. بته
نه بگی
ای چی هست خور جان، ای چی توف آوردی؟
الو گل خور، یک سیتک چای است. دیوارم چای خور است، نه از او خاطر گفتم که دمی چاینک برکش دم کنی. هر وقت که چای دم کردی که اون دمی چاینک چای بسیار مزه میده.
کت قدر بلا دارایی که داری، ای بر ای برد نمی رو آوردی؟
وی خورک دلت از که برد موتر یا تیاره می آوردم چطور؟
نه خورک، موتر تیاره خو نمیخوایم. آه دیگه ای برد کم کده.
مارغ جان یادت هست در تخجه می دخترم چی آورده بودی؟ یک جکک و گلاسه که بسیار ارزان، اما تو نبود فری جان.
آه چی نیست؟ خیره هرچی که آوردین خانه تان آباد زنده باشین، برکت ببینین. برم غم چای بخور کن، چای گلاس چای بخوریم.
چای آورده
ای مارغ جان. حالا خو میمونا اینه رفتن بخیر، اما من نگفته بودم که از کس انتظار نداشته باش. انسان نباید توقع از مردم داشته باشد، اما کم خودمو بیتر از زیاد دیگر هست.
بس دیگه، تو هم همیشه پشتیشو نمی کنی، خیر باشه. ما هم یک روز برش اتی یک توفی ناچیز ببرم که دلش سیاشه.
یارا که تو یه چوشیار نشدی مادر امید جان، چی بگویم دیگه. ای ای
شنونده های گرامی، بیایید به خاطر احتیاجات زندگی خود کار کنیم و از توقع زیاد بپرهیزیم تا یک ذهن آرام داشته باشیم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را پایان می دهیم. موفق باشید.